بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یراد من تقدیم السلب الحیثیه ان ذلک العارض لیس من مقتضیات الماهیه حتی یصح الجواب بالایجاب فی لوازم الماهیه کما فهمه بعض لظهور فساد. ولا الغرض من تقدیمی علیها ان لا یکون الجواب بالایجاب العدولی لان منات الفرق بین العدول و التحصیل فسال تقدیم رابطه علیه و تأخیرها عن لا غیر. فلو سئلنا بموجبتین هما فی قوت نقیزین او بموجبت و معدولت که قولنا الانسان اما واحد و کثیر و اما الف و اما لا الف لم یلزمنا ان نجیب البته. و این عجبناه و عجبنا بلا هذا و لا ذاک به خلاف ما اذا سئلنا به طرف نقیزین لان معنی السؤال به موجبتین به حسب العرف انه اذا لم یتصف به هذا اتصف به ذاک ولی اتصاف لا یستلزم الاتحاد. عرض شد که مرحوم شیخ کلامی در شفا دارند در تبیین اینکه ماهیت یک مرتبه ای براش در نظر گرفته میشه که در اون مرتبه وجود و عدم هم برش حمل نمیشه. در زیل کلامشون داشتن که وقتی از ما سوال کنند که آیا ماهیت در مقام ذاتش موجود است یا معدوم است، ما جواب میدیم به این که نه موجود است و نه معدوم، ولی این سلب را مقدم میداریم بر حیثیت. میگیم الماهیت و لیست من حیثیه موجوده ولا معدومه. و یک کلمه اضافه میکنند که قد عرفت الفرق بینهما فی المنطق، که اگر مقدم بداریم یا مؤخر بداریم چه فرقی میکنه، در منطق فرقش را گفتیم. این منشه بحث شده که این مقدم داشتن حرف نفی بر حیثیت این چه تأثیری داره و چه فرقی میکنه که ما مقدم بداریم یا نه و در ما نحن و فی چه اثری میگذاره. کسانی یک توجیهاتی کردن، استفادهایی کردن، ایشون بعضیشا نقل میکنند و رد میکنند، خودشون یک احتمالی را در حاشیه شفا پذیرفتند که بعد مبنای حرف مرحوم حاجی شده در منظومه. و در حسب اون چه برداشت کردیم ما، اون چه اینجا استفاده کردن غیر از اون. بعضی احتمالات دیگه هم دادن که از کسی نقل نشده ولی به عنوان احتمال ذکر. اولین برداشتی که از این کلام شیخ شده اونطور که نقل کردند، حالا محل بحث واقع شده، نمیگیم اولین است، ولی اونی که فعلا در بین احتمالات مورد بحث واقع شده، برداشتش که صاحب مواقف کرد. ایشون گفته که معنای این که ما حرف نفی را مقدم می‌داریم این است که ماهیت این اقتضا را ندارد. اگر مقدم نمی داشتیم این معنا را افاده نمی کرد. تقدیم این لیسه این افاده را می کند که ماهیت اقتضای نه وجود را دارد نه عدم. حالا این یه برداشت توجیه است که ایشون کرد. ایشون می فرمایند که این برداشت صحیح نیست و اصلا شیخ اینا نمی خواد بگید. شیخ می خواد بفرماید که هیچ محمولی جز خود ذات و ذاتیات بر ماهیت حمل نمیشه، حتی چیزی که از مقتضای ماهیت باشه، مثلا امکان مقتضای ماهیت است. امکان که دیگه از ناحیه علت نمیاد برای ماهیت، نه واسطه در ثبوت دارد نه واسطه در عروض دارد. به یک معنا امکان مقتضای خود ماهیت است. ماهیت است که چون نه وجود دارد و نه عدم دارد، نه ایجاب می کند وجوب را نه عدم را، پس ممکن است. ولی در این حال نمی خواهم بگیم ماهیت در مقام ذاتش امکان برش هم می شه. حتی امکان رو میخوام ما نفی کنیم، بگیم لیست الهیه حتی ممکن و واجب هم در مقام ذات ماهیت نیست. پس اون وجهی را که صاحب مواقف ذکر فرموده لازمش این است که اگه سوال بکنن که آیا ماهیت در مقام ذاتش ممکن هست یا نه، باید بگیم بله، اینو باید بپذیریم چون مقتضای ذات ماهیت. بله سایر محمولات از جمله وجود و عدم و چیزهای دیگه اونا رو میگیم نه. پس این توجیه صرف نظر از این که اصلا با تقدیم و تأخیر سلب مناسبتی داشته باشه توجیه صحیحی نیست، برای اینکه مقصود شیخ اینه که مطلقا همه مفاهیم از مقام ذات ماهیت سلب میشه، حتی مفهوم امکان. ولی مقتضای این برداشت این است که امکان را ما دیگه نتونیم از مقام ذات ماهیت سلب کنیم، باید جوابشو به ایجاب بدیم. اگر بگن الماهیتو من حیثیه ممکنتون و لیس به ممکنتن، باید بگیم ممکنتون. این یک برداشت و نقدی که مرحوم ملا صدر کردن، هم در اینجا این نقد را ذکر کردن در هم در حاشیه شفاش. یه برداشت دیگری نقل می کنند با اینه که گفتند اگر ما لیسه را مقدم بداریم این قضیه میشه سالبه محصله، اما اگر لیسه را مؤخر بداریم بگیم الماهیتون من حیثیه لیست، این میشه قضیه معدوله. فرق برای فرق بین عدول و تحصیل است که ما لیسه را مقدم می‌داریم یا مؤخر می‌داریم. اگر لیسه مقدم بشه میشه محصله و اگر مؤخر باشه میشه معدوله. ایشون می‌فرمایند که این وجه هم صحیح نیست، برای اینکه اون چه فرق می‌گذاره بین قضیه موجبه بین معدوله و محصله این است که رابط بعد از حیثیت باشه یا قبل از حیثیت، نه عدات نفی. رابط قضیه اگر بعد از تمام شدن موضوع بود و در جهت محمول قرار گرفت میشه معدول، ولی اگر قبل از تمام شدن اون بود میشه محصل. اما عدات نفی قبل از قید حیثیت باشه یا بعد از حیثیت، این فرق بین معدول و محصله نیست. این هم رو به همین صورت این احتمال را نفی میکنه. احتمال دیگری خود ایشون در حاشیه شفا ذکر میکنن که همین احتمال را مرحوم سبزواری پذیرفتن و اون این است که ما احکامی که به ماهیت نسبت میدیم، بعضی این احکام البته در صورتی است که وقتی ما چیزی را به موضوعی نسبت میدیم باید موضوعی وجودی براش در نظر گرفته شده، منتها احکامی که برای ماهیت نسبت داده میشه برای موضوع نسبت داده میشه گاهی به شرط الوجود است گاهی نه مع الوجود. مثلا وقتی شما بخواید به انسان کتابت را نسبت بدید، تا انسان موجود نباشد نمیشه بگن وصف کاتبیت را دارد، پس انسان به شرط الوجود کتابت داره. یا متحرک است، مثلا متحرک الاعصاب است در کتابت، یا نه متحرک در مقابل هر سکون. وقتی میخواد به انسان نسبت بدید انسان موجود است که یا متحرک است یا ساکن. پس این احکام احکامی است که به شرط الوجود بر موضوع هم میشه. بعضی احکام هست که نه به شرط الوجود نیست اما مع الوجوده. مثلا الاربعت و زوجان، زوجیت برای مال اربعه موجوده که زوج است، اما شرط اتصاف اربعه به زوجیت این نیست که موجود باشد. اینجا میگه مع الوجود این حکم را دارد نه به شرط الوجود. و برای فرق اینها میگیم یکیش از عوارض وجود است یکی از عوارض ماهیت. اگر ما بگیم الماهیتون من حیثیه لیست الهیه، اون عوارض وجود را نفی میکنه. برای اینکه عوارض ماهیت هم سلب بشود یعنی بگیم اربعه در مقام ذاتش حتی زوجیت را هم نداره. اینجاست که لیسه را مقدم میدانیم بر قید حیثیت تا عوارض ماهیت را سهل بکنیم. اگر مقدم نمی داشتیم عوارض وجود نفی می شد، اما عوارض ماهیت اصلا نفی نمی شد. برای اینکه حتی عوارض ماهیت را هم از مقام ذات ماهیت نفی بکنیم، لیسه را مقدم بر قید حیثیت می دهیم. این وجه را در تعلیقه تأیید کردند و مرحوم حاجی همین را مبنای کلامشون قرار دادن در اون شعر معروفشون که وقدم سلبا علی الحیثیه حتی یقوم عارض الماهیه. این روی همین احتمال است که ایشون در تعلیقه شفاق قرار گرفت. این جای بیانی داشتن که ما استثار کردیم از چیز دیگری را، و این بود که گفتند فرق است بین سلب المقید تا از سلب المقید. اگر ما لیسه را مقدم بدانیم بر قید حیثیت میشه سلب المقید، اما اگر مؤخر بداریم میشه سلب مقید. و برای فرق این دو تاست که ما سلب را مقدم بر حیثیت میداریم. این را در حاشیه شفا به عنوان یک احتمال ذکر کردن، یکی از احتمالاتی که شیخ بهش اشاره کرده که قد عرفت الفرق بینهما فی المنطق. خودشون میگن اون فرقی که در منطق گفتن یکی از چند چیز ممکن است باشد. معلومه که تثبت نداشتن که اونی که شیخ در منطق اشاره میکنه که فرق بین این دوتا هست چیه. سه چهار تا احتمال ذکر میکنن، یکیش همین فرق بین عدول و تحصیل، یکی فرق بین حمل اولی و حمل شایع، یکی فرق بین سلب المقید و از سلب المقید. ما خیال میکنیم که در اینجا این احتمال رو تأیید کرده، چون هیچ اسم دیگه از سایر احتمالات اینا نمیارند و بعد از این که میگن فرق از بین سلب مقید و از سلب مقید میگن لحاظا قول. حالا یه بحث اینه که اصلا این کلام که لیس مقدم است بر حیثیت ثبوتاً چند احتمال داده میشه. خب حالا به عنوان احتمال ممکنه 4-5 وجه ذکر بشه، همین هایی که عرض کردیم مثلا شاید وجه دیگری هم باشه. یه وجه یه صحبت دیگه اینه که اگر ما باشیم و ما از این تعبیر چی میفهمیم، حالا صرف نظر از این که شیخ چی اراده کرده و اینا در چه مقامی بیان کرده یا دیگران در چه مقامی استفاده کردن، واقعا لیسه مقدم باشه بر حیث یا مؤخر باشه چه فرقی میتونه داشته باشه؟ و این خود این لفظ چه ظهوری دارد؟ این تقدیم لیسه بر حیثیت صرف از عنوان یک عبارت عربی، منتها عبارت عربی که یک منطقدان بیان میکنه، این چه فرقی میتونه داشته باشه؟ یکی هم این که در منطق چی بیان شده؟ واقعا در منطق فرق بین تقدیم سلب بر حیثیت را ذکر کردن یا نکردن و چی اونجا بیان کرده؟ خود شیخ که دیگه استاد منطق است و این کتاب عظیم منطق شفا را نوشته، ایشون چه فرقی گذاشته بین اینا که میگه قد عرفت الفرق بین هما فی المنطق؟ خب درباره اینکه چه احتمالاتی میشه داد، خب احتمال خیلی معونه ای نداره، احتمالات زیادی میشه داد که این لیس اگه مقدم باشه چه معنایی میتونه داشته باشه یا کسی میتونه این را علامت چه معنایی قرار بده. خیلی مهم نیست که ما بگیم 4 تا احتمال میده، 5 تا احتمال میده، این مشکلی را حل نمیکنه. یکی اینه که این لفظ چه معنایی را تاب چه معنایی داره و ظهور در چه معنایی داره، و یکی اینکه در منطق چی بیان شده. ظاهرن در منطق تا اونجایی که ما اطلاع داریم، البته اطلاع ما خیلی ضعیفه، ما احاطه بر همه مباحث منطقی به خصوص همه مباحث شفا نداریم، ولی ظاهرن در منطق چیزی جز فرق بین همین عدول و تحصیل ذکر نشده، و این مناسبت داره با همین سلب مقید و از سلب مقید هم. یعنی اگر ما گفتیم که موضوع تمام شده، موضوع قضیه در کلام ذکر شد یا در ذهن تصور شد به طور کامل، بعد هر چی ذکر بشه مربوط به محموله. این معناش این است که هر چی در بعد از تمام شدن موضوع ذکر شده این جزء محمول است و ثابت می شود لل موضوع. بنابراین اگر ما موضوع را اینجور گفتیم، بگیم الماهیت من حیثیه، این دیگه موضوع تمام است، حیثیتش هم درش لحاظ شده و موضوع دیگه کاملا تمام تصور شده در کلام هم ذکر شد. بعدش هر چیز ذکر بکنیم دیگه جزء محمول خواهد بود. اون وقت وقتی بگیم الماهیت من حیثیه لیست، لیست میشه جزء محمول، قضیه میشه معدوله. لازمه معدوله بودنش این است که وقتی لیس جزء محمول شد یعنی این نفی ثابت میشود برای موضوع، پس میشه از سلب المقیه، میشه سلبی که مال موضوع است. این دوتا احتمال برای هم تطابق پیدا میکنه، یعنی این که بگیم مراد از تأخیر لیسه از سلب المقید است و لازمش این است که قضیه معدوله باشد، این دوتا احتمال یکی میشه. معدوله بودن همان است که لازمش این است که این سلب ثابت بشود برای، یا احتمال دیگری را ایشون ذکر کردن به عنوان سلب و ثبوت و ثبوت و سلب، همون میشه ثبوت و سلب، میشه از سلب المقید و میشه قضیه معدوله. این سه تا احتمال بر هم انطباق پیدا میکنه. چیزی که در منطق ما میتونیم نسبت بدیم که در منطق بیان شده در حد اطلاع خودم من عرض میکنم بیش از این نیست، و چه بسا ظاهر کلام هم همین باشه. وقتی ما میگیم الماهیت و لیست من حیثیه، با اینکه من حیث جزء موضوع است اما لیست قبل آمده، معناش این است که این لیست جزء محمول نیست، پس این مال خود قضیه است، میشه سالب مؤثر. اما اگه موضوع تمام شده در نظر گرفتیم، اگه قیدی دارد حیثیتی، حالا حیثیت تعلیلیه باشه یا تقییدیه یا حیثیت اطلاقیه، که من حیثیه یعنی حیثیت اطلاقیه، ماهیت من حیثیه، پس موضوع دیگه تمام شد، من حیث جزء موضوع است، هنوز اداتی نیامده، یعنی ربطی برای پرایس ذکر نشده، حالا یا ربط یا سلبی باشه یا ایجابی باشه، این میشه قضیه معدوله و لازمش ثبوت و سلب است و لازمش از سلب المقید است. این هم نتیجهش یکی میشه و اون چیزیست که ما خیال میکنیم در اینجا هم همین رایشون پذیرفتن، که لحاظ آقارو میگن متفرع است برای این که فرق بین سلب المقید و از سلب المقید ذکر. اما احتمالی که بگیم منز فرق است بین ایج چیز، حمل اولی یا حمل شایع، واقعا چه مناسبتی داره که حرف نفی مقدم باشه بر حیثیت بشه حمل اولی، مؤخر باشه بشه حمل شایع؟ چه ربطی داره به هم؟ فرق بین حمل اولی و حمل شایع در کیفیت، در ساختار قضیه نیست که رابطش کجا باشه یا ادات نفیش کجا باشه. فرقش به این است که موضوع مفهوم است یا مصداق. ما اگر قضیه رو در نظر گرفتیم که موضوعش مفهوم بود و مفهومی رو خواستیم بر مفهومی حمل کنیم یا سلب کنیم، و حمل عملی است. این همین اگر ما منظورمون وجود خارجی و مصداق بود، اون میشه حمل شاید. این که بگیم وقتی لیس رو مقدم می‌داریم میشه حمل اولی، وقتی مؤخر بداریم میشه حمل شایع، هیچ وجهی نداره، صرف یک تصور ادعایی بی وجه است و به کسی هم نسبت ندادن که حالا این فرق رو گذاشته باشه صریحا که این لیس به خاطر همین. حالا این حال اون چه به نظر میرسه این است که این دو سه تا احتمال بر هم دیگه انطباق دارد و منظور هم همینه، که منظور شیخ هم همینه، چیزی هم در منطق بیش از این ما یادمون نمیاد بیان کرده باشن. و احتمالاً این حتی برای احتمال دوم هم انطباق پیدا میکنه. اون کسی که میگه لیس وقتی مقدم باشد، این به معنای این است که همین قضیه محصله و معدوله را میخواد بگه، ایشون جوابش میدن که این مربوط به عدات نفع نیست، مربوط به رابطه. ما در کلام که چیزی حاکی از رابط نداریم، در قضیه موجبه که اصلا هیچ چیزی حاکی از رابط نداریم. در قضیه سالبه هست که میتونیم عدات نفع را حاکی قرار بدیم از سالب، از رابط، یعنی رابط منفی. پس تقدیم داشتنش همون تقدیم رابط میشه. علایه حال به نظر ما همین احتمالی که از اسفار استظهار میکنیم این راجح بلکه متعینه، و حتی فرق گذاشتن بین عوارض ماهیت و عوارض وجود هم با لفظ تطابقی نداره. و از کجاش ما بفهمیم که وقتی لیسه مقدم میشه عوارض ماهیت رو هم سلب میکند، اما مؤخر که باشه عوارض ماهیت رو سلب نمیکند؟ چه هنری دارد این تقدیم عدات نفع بر وقتی مقدم میشه بر منحیسو، این عوارض ماهیت را هم سلب میکند؟ آخه به چه دلیلی؟ کجا بیان شده؟ چه مناسبتی دارد از لفظ که ما این معنا رو بفهمیم؟ بله، وقتی گفتیم که این هر محمولی را وقتی قضیه شد سالب محصله، هیچ چیزی را برای موضوع اثبات نمی کنند، حتی عوارض ماهیت هم سلب میشه. این لازمه شه، نه اینکه از تقدیم اینو ما بفهمیم. یعنی اول باید بگیم قضیه میشه سالب محصله تا لازمش این باشد که همه چیز ازش رفع میشه. این راجع به این قسمت از کلام. ولا یراد من تقدیم سلب، اینجا اشاره میکنند به احتمالاتی که درباره این کلام شیخ دادن که به تقدیم سلب علل حیثیه که میگن منظور چیه، این چه نقشی ایفا میکند تقدیم سلب. لا یراد، این احتمالی که اینجا ذکر میشه مراد نیست، این احتمال همون احتمال صاحب مواقف. ان ذالک العارض لیس من مقتضیات الماهیه. ایشون گفته ما وقتی لیس را مقدم می‌دانیم، معنیش این است که ماهیت چنین اقتضایی را ندارد. خب حالا اگه سوال بکنیم، اگر چیزی از مقتضیات ماهیت بود مثل امکان، این چطور؟ با این وجه نمی‌تونه ایشون نفی بکنه. معناش این است که اگر از ما سوال کردن که الماهیت من حیثیه ممکنتون او واجبه او لیست به ممکنه، ما باید جواب به ایجاب بدیم. حتی یصح الجواب بالایجاب فی لوازم الماهیه. لازمه این حرف اینه، اگر این احتمال را پذیرفتیم، معناش اینه که اگر از لوازم ماهیت سوال کردن ما باید جواب به ایجاب بدیم. من یادم نیست. به هر حال اینجا یه همچو حرفی زده، حالا اگر خود ایشون هم نپذیرفته، روی کلام روی مبنای اون کسی که میپذیرد که امکان از مقتضیات ماهیت هست، باید بگه که اینجا جواب ایجاب میده. علی هر حال ایشون این احتمال رو رد میکنن، میگن این صحیح نیست، چون این مطلب صحیح نیست که ما بگیم اگه چیزی از مقتضیات ماهیت سوال کرده ما جواب ایجاب بدیم. لظهور فسادی، شاید ایشون مقتضیات ماهیت رو خیلی وسیع‌تر از امکانم میدونن، تنها امکان نمیده مثل لوازم ماهیت، مثل مثلا زوجیت نسبت به اربعه امر از مقتضیات ماهیت بده. به هر حال این یک احتمال، این احتمال رو ایشون رد میکنن. ما عرض میکنیم که مقدم داشتن لیسه، این چه هنری دارد که میگه معناش این است که مقتضای ماهیت نیست؟ فرض کنید معنا هم پیاده نفسی صحیح باشه، اما اینکه وقتی لیسه را قبل از منحیث ذکر میکنیم یا بعد از اون، این فرق میذاره بین اینکه این مقتضای ماهیت هست یا نیست. این تقدیم عدات نفع چه هنری داره که میتونه این معنا را افاده کنه؟ احتمال دوم که باز اون را نفی میکنند اینه: ولل غرض من تقدیمی علیها ان لا یکون الجواب بالایجاب العدولی. بعضی دیگه گفتن که اگر ما لیس را مؤخر بداریم، جوابش باید قضیه معدوله باشد، موجبه معدوله، ولی اگر مقدم بداریم میشه جوابش سالبه محصله باشه. این هم میفرمان صحیح نیست، برای اینکه فرق بین ایجاب عدولی و سلب تحصیلی تقدیم عدات نفع نیست، تقدیم رابط قضیه است. لأن منات الفرق بین العدول و تحصیل فی السلب تقدیم رابطته علیه و تأخیرها ان تأخیر رابطه است از موضوع لا غیر. دیگه عدات نفع دخالتی نداره. ما عرض میکنیم اینجا محتمل اون کسی که اینا میگه ما میگه چیزی که دال بر رابطه باشه که در قضیه نداریم. در قضیه سالبه میتونیم عدات سلب را حاکی از رابطه قرار بدیم و تقدیم سلب معنیش تقدیم رابطه است. به این صورت قابل توجیه این احتمال و منطبق میشه بر همون دو سه احتمالی که گفتیم همش بر هم تطبیق میکنه. خب این دوتا نیست. خود ایشون چیا گفتن؟ چی هست حالا؟ چیزی تصریح نکرده؟ که مراد نقش تقدیم سلب چی هست؟ در اینجا چیزی نگفتن. در حاشیه شفا گفتن که فرقش این میشه که اگر ما ذات سلب و مقدم داریم عوارض ماهیت رو هم نفع میکند، ولی اگر مؤخر بداریم عوارض ماهیت رو نفع نمیکند. اونجا روی اون احتمال که مرحوم حاجی هم رو پذیرفتن، سوال ما اینه که عدات سلب مقدم داشتنش این کجا روش نوشته که این نفی عوارض ماهیت میکند یا نمیکند. درسته ما دو احتمال داریم، یکی این که نفع میشود هم عوارض وجود باشد هم عوارض ماهیت، یکی این که خصوص عوارض وجود نفع بشه. اما این لیسه که مقدم و مؤخر میشه، این چه هنری داره که نشون میده که این عوارض ماهیت هم سلب میشود؟ این دلالتی نداره، جایی هم نگفتم که چنین نقشی رو ایفا میکنه. ولی اینجا تصریح به این ندارند که منظور اینه، بلکه ما استظهار کردیم خلافش رو، گفتیم که ولی هازا که میگن یعنی همین مطلب که سلب مقید و از سلب المقید رو میخوان فرق بگذارن. نه، تعبیر ایشون این است که چیزی که ماهیت رو اقتضا میکند، اقتضا میکند عوارض ماهیت، مثلا وجود از عوارض ماهیته، نه اما از مقتضیات ماهیت نیست. ما وقتی میگیم الانسان موجودان، وجود که بر انسان هم میشه که به شرط الوجود در موضوع نشده، نگفتیم انسان به شرط الوجود موجود است، به قضیه ضروریه میشه. الانسان وجود موجودان که میگیم وجود را هم میکنیم بر انسان، یعنی ماهیت الانسان متصف میشود به موجود، پس وجود از عوارض ماهیت است اما از مقتضیات ماهیت نیست. اونجا ایشون دو جور دو بیانشون اینجور نیست، بیانشون این است که ما احکامی را که بر ماهیت هم میکنیم گاهی به شرط الوجود است گاهی مع الوجود. جا داره که اون حاشیه شفاییشون رو دقیقا مطالعه کنید، حرف مواقف هم مراجعه کنید، چون گاهی نسبت داده میشه از کلام کسی یه چیزی استنباط میشه، وقتی آدم دقت بکنه میبینه در کلام یه قیودی هست که درش دقت نشده. خب این دوتا احتمال اینجا ذکر میکنن رد میکنن، نه به معنای نه برای فرق بین تحصیل و عدول است، نه به معنای نه به اون احتمالی که صاحب مواقف گفته. پس چیه؟ جلوتر خودشون جوابش رو دادن، گفتن فرق بین سلب المقید و از سلب المقید است. ولی در حاشیه شفا گفتن فرق بین برای نفی عوارض ماهیت و عوارض وجود، و این را مرحوم حاجی پذیرفتند و تو اون شعرشون آوردن. حالا نتیجه ای که گرفته میشه اینه، حاصل مطلب این: فلو سئلنا به موجبتین هما فی قوت نقیزین. اگر سؤال را به صورت دو تا قضیه موجبه ذکر کنند، بگن هل الماهیت و موجودتون او معدومتون، یعنی دو تا قضیه داریم، الماهیت و موجودتون، الماهیت و معدومتون، هر دو به صورت قضیه موجبه، یا یکیش معدوله، بگیم الماهیت و موجودتون، الماهیت و لا موجودتون یا غیر موجودتون، به صورت معدوله باشه، یعنی عدات نفع جزء محمول باشد. اما قضیه موجبه است، الماهیت و موجوده، الماهیت و لا موجوده، قضیه موجبه است. اگر سوال بشه به صورت دو تا قضیه موجبه که محمول های اینها فی قوت نقیزه اینن، وجود و لا وجود صریحا نقیض هستن، وجود و معدوم، موجود و معدوم فی قوت نقیضین. یا در مورد دیگری سایر متقابلات مثل اما واحد و کثیر، وحدت و کثرت تناقض ندارن اما فی قوت نقیضین، برای چیزی که واحد نبود لا واحد است، چیزی که کثیر نبود لا کثیر است. که قولنا الانسان اما واحد او کثیر، دو تا قضیه موجبه هست، الانسان واحد الانسان کثیر، یا یکیش موجبه معدولت المحمول باشد، اما الف و اما لا الف، حالا هر چی شما جای این الف قرار بدید، واحد کثیر موجود لا موجود سایر متقابل کلی جزئی. اگر چنین سوالی شد، لو سئلنا، اگر ما سؤال مورد سوال قرار گرفتیم، لم یلزمنا ان نجیب، لزومی نداره ما یکی از اینا رو بپذیریم بگیم که الانسان موجود و یا الانسان معدوم و که اصلا جوابی از این سوال بدیم، معناش این است که هیچ کدومش رو قبول نداریم. خب اگر خواستیم جواب بدیم باید چی بگیم؟ و این عجبنا، عجبنا به لا هازا و لا زاک، اینجور باید جواب بدیم، بگیم نه موجود است نه معدوم. به خلاف ما اذا سئلنا به طرف نقیزین، اما اگر اینجور سوال بکنن که این قضیه صحیح است که الانسان موجودون، یا این قضیه صحیح است که لیس الانسان به موجود، دو تا قضیه ای که متناقض هستن، یا نقیزین را و نقیزه روی واحد ها را حساب بکنید، بگید وجود را برای ماهیت اثبات میکنید یا نمیکنید. اگر واقعا قضیه نقیزه این باشن، اینجور ما نمیتونیم سوال بده که لا هازا و لا زاک، اون لازمش ارتفاع نقیزه اینه، لأن معنی سوال به موجبتین به حسب العرف، موجبتین وقتی سوال میکنن معناش اینه که یا این رو باید قبول بکنید یا اون رو. پس اگر این رو قبول کردید معناش اینه که اون یکی مردوده، اون رو قبول کردید این یکی مردوده، باید یکش قبول کنید. به حسب العرف انه اذا لم يتصف بهذا اتصف بذاک، معناش این است که موضوع متصف می شود به احد المحموله. اگر گفتید لا موجودم هست، معناش این است که این لا موجودیت وصفی است برای این ماهیت، ولی اتصاف لا یلزم الاتحاد، اما چیز اتصاف صرف این که چیزی وصفی را دارد معناش این است که حتما متحد با او. نمیخوام بگیم حتما اتحاد داره، مثلا وقتی گفتیم ماهیت وصف کلیت را دارد معناش اینه که کلیت این ماهیت است، ولی به هر حال اینا قبل لازمش این است که این وصف برایش ثابت باشه، عرف اینو میفهمی. اگر گفتید الماهیت و کلیت و جزئیه، شما معناش اینه که یکی از این دو تا رو باید بگید و اینها وصفی است برای خود ماهیت، حالا که ما نمیخوایم اینا بگیم که اینا وصفی است برای خود ماهیت. این مطلب هم تموم شد. حالا پرونده این قضیه که سلب النفی چه تأثیر را داره تا اینجا بسته شد. مسئله دیگری را مطرح میکنه، من مسئله مهمی است، باز در شفا و در بعضی از کتابهای دیگر شیخ خیلی به تفصیل در این باره صحبت شده، ایشون با چند سطر مسئله را طوری بیان میکنند که به فرمایش مرحوم آقای طباطبایی منحل به سه تا مسئله میشه. یکی اینکه آیا ماهیت در خارج موجود است یا موجود نیست، آیا مسئله دومی که وجودش منحاز است از وجود فرد یا نه، و سومی که واحد است یا کثیر. ایشون راجع به مسئله اول جوابشون همین است که بله موجود است، منتها به همون معنایی که گفتیم. ماهیت که میگیم موجود است، جوری باید بگیم موجود است که منافات با اعتباریت ماهیت نداره، نه معناش این است که یک وجود حقیقی مال خودش هست، در کنار وجود یه چیزی هم یک تحققی برای خود ماهیت اثبات بکنه، بلکه منظور این است که ماهیت یه امر اعتباری است متحد با وجود. پس میشه گفت موجودون و این قضیه صادقه، اما به همون معنایی که منافات با اعتباریت ماهیت نداشته باشه. دوم این که آیا ماهیت وجودش منحاز از وجود فرد است یا نه، جوابش منفی است، نه وجود دیگری جدای از وجود فرد نداره، همون وجود فرد است که وجود ماهیت هم حساب میشه. سوم این که آیا واحد است یا متعدد. بعضیا توهم کردن که وقتی میگیم مثلا وقتی تجرید میکنیم خصوصیات فردی را زید همون میشه که در امرم هست. این شایعه، میگن زید خصوصیاتی داره، رنگش، قدش، شکلش، سنش، زمانش، فلان، همه اینا رو وقتی حذف کردیم همون میشه که در امرم موجوده. این همون میشه خیال میکنند یعنی یک وجود واحد دارد کلی انسانیت و موجود است انسانیت در خارج با وجود واحد. این همون داستانی است که شنیدید که شیخ در رساله، در رساله ایزه کده، رساله جواب دار علمای دار السلام، تو این رسائل شیخ که چاپ شده اونجا هست که در مدینه همدان به شخصی چنین و چنان برخورد کردن که خودش را خیلی عالم میدونست و مدعی بود که ماهیت در خارج موجود است به وجود واحد و نسبتش به افراد، نسبت اب واحد به ابنای کثیرین است. ایشون خیلی راجع به این پافشاری میکنه که نه، ماهیت در خارج موجود است به وجود کثیرین و نسبتش نسبت آبا به ابنا است. یعنی هر ماهیتی را ما نسبت به فرد مثل اب نسبت کنیم، حساب کنیم نسبت به اب، میشه اب آبا و ابنا، نه اب واحد نسبت به ابنای کثیر. این مطلبی است که در اینجا در ظرف چند سطر بیان شده. لیس ان الانسانیت الکلیت انسانیت واحدت بالعدد. انسان واحد که همون کلیه طبیعی باشه، انسانیت کلی که میگن منظور کلیه طبیعی است، این یک انسانیتی است که وحدت عددی دارد، موجودتون فی کثیرین، و در این حالی که واحد بالعدد است در ضمن افراد کثیرین موجود است. کما اسلف را ذکره، جلوتر هم این مطلب رو بیان کردیم، اینجور نیست، این مطلب صحیح نیست. فإن الواحد العددی لا يتصور ان يكون في امكنة كثيرة. یک چیز اگر واقعا وحدت عددی داشت که در چند جا و در چند زمان نمیتونه موجود بشه. ولو کانت انسانیت و افراد ناس امرن واحدن بالعدد، اگر وقتی میگیم همه انسانها در انسانیت شریکن، معناش این بود که انسانیت یک وحدت عددی دارد میانه همه اینها. خب اون وحدت عددی در ضمن انسان عالم وقتی موجود بود باید عالم باشد، وقتی در ضمن انسان جاهل بود باید جاهل باشد. لازم کنه عالما جاهلا، ابیض اسود، متحرکن ساکنن، الی غیر ذلک، ملل متقابلات. این دلیل این است که کلیه طبیعی وجودش واحد نیست در خارج. فلیس نسبت المعنى الطبیعی الى جزئیاتهی نسبت ابن واحدن الى اولادن کثیرین. اینجور نیست که مثل نسبت پدر به چند تا فرزند باشه که پدر یکیست و اولاد کثیری دارن که کلهم ینسبون الی، همه با اون نسبت دارن. بل که نسبت آبائن الى ابنا، هر کلیه طبیعی در ضمن یک فردی موجوده، این اب است و اون فردم مثلا ابنش. حالا اگر این تشبیه صحیح باشه، نعم المعنى الذي يعرض له انه كلي في الذهن يوجد في كل واحد. بله، این معنای انسانیت که وقتی در ذهن موجود میشه متصف به کلیت میشه، این در همه اینا یک معناست، نه اینکه وحدت عددی دارد، یعنی وحدت مفهومی دارد نه وحدت عددی. یادتون باشه در بحث وحدت و کثرت در نهایه یه بحثی را کردیم که وحدتی وقت در نسبت داده میشه به مفاهیم و ماهیاتی وقت نسبت داده میشه به وجودات. وحدتی که به وجود نسبت داده میشه چند جوره، وحدت حقی حقیقی و اینا به وحدت عددی. در مفاهیم وحدت که نسبت داده میشه وحدت مفهومی است. وحدت مفهومی معناش این است که یک وجود دارد. یک معنای انسانیت در ذهن زید موجود است، در ذهن امر موجود است، میشه بگن یک معناست، اما نمیشه بگن یک وجود دارد. اینجا وحدت صفت وجود نیست، صفت معناست. به همین جا اشاره میکنند به این مطلب که این معنا واحد است، یعنی وحدت مفهومی دارد نه وحدت وجودی و وحدت عددی. ولیس کل واحد انسانا به مجرد نسبته الى انسانیت تفرز و منحازتا عن الکل. اگر ما گفتیم نسبت اب به ابنا است، معناش این است که زید انسانیتش به این است که نسبت دارد به یک انسانیت شخصی. امر هم انسان است، از اون جهت دیگه نسبت دارد به یک انسانیتی که اون انسانیت غیر از این است، غیر از زید و عمرو، یه چیز دیگری است. و اونا چون نسبت به او دارن این میشوند انسان، به این معنا نیست. بل لکل واحد منها انسانیتون اخراهی بلعدد غیر مال الاخر، هر یک از اینای انسانیتی دارند که انسانیتش غیر از انسانیتی است که در فرد دیگری است. غیریتش بالعدد است، هو هویتش و وحدتش بالمفهوم است. میشه بگن انسانیتی در زید است همان انسانیتی که در امر است، یعنی بالمفهوم. میشه بگن غیر از او هست، یعنی بالوجود. بر این را جلوتر اشاره کردیم که اونجا معناش این نبود که میخوان بگن اصلا در خارج نیست، توجیه کردیم که اینجا میخوان بگن مناسبت دارد با مفهوم، با مفهوم باید طوری ما تصور کنیم که به صورت مفهوم هم قابل تصور باشه. منظور نفی نبود، یه توجیهی بود برای جمعی و تفصیل بیشترش در آینده خواهد اومد. به هر حال اون معنایی که میگیم مشترک بین زید و عمرو است به وصف اشتراک فقط در ذهن موجود است، یعنی به وصف کلیت. اما معنای مشترک منظور از اشتراک اینجا یعنی کلیت، این فقط در ذهن است لا غیر، یعنی به وصف کلیت انسان در خارج وجود ندارد. صلی الله علی محمد و آله.